ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کمپین حقوق بشر در ایران میگوید دراویش زن زندانی از سوی زندانیان دیگر مضروب شدند. پاکستان از عدم برخورد ایران با اعضای گروه مهاجم بلوچ انتقاد کرد. و حمله مهاجمان به وزارت مخابرات افغانستان دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه. در پی قتل 14 مسافر یک اتوبوس در پاکستان به دست نیروهای یک گروه جدایی طلب بلوچ، مقام‌های اسلام آباد با اشاره به محل استقرار این گروه در خاک ایران از حکومت جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، وزارت خارجه این کشور روز جمعه در نامه‌ای به سفارت ایران تهران را به بی‌عملی در برخورد با به گفته اسلام آباد گروه‌های تروریستی مستقر در ایران متهم کرد. روز پنجشنبه در مسیر کراچی به شهر بندری گوادر، افراد مسلح پس از متوقف کردن یک اتوبوس مسافربری 14 تن از مسافران آن را ربوده و به قتل رساندند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، یک گروه جدایی طلب بلوچ به نام براس در بیانیه‌ای مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفته است. اعتراض پاکستان در حالی است که مسئولان امنیتی ایران بارها از استقرار گروه‌های نظیر جیش العدل در خاک پاکستان انتقاد کرده و خواستار برخورد اسلام آباد با این گروه‌ها شده بودند. بنابر گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، مسئولان زندان قرچک ورامین به کمک برخی زنان زندانی دراویش زن محبوس را مورد آزار قرار دادند. این کمپین به تازگی به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که سیما انتصاری از دراویش زندانی در قرچک ورامین هفته گذشته به وسیله یکی از زندانیان مضروب شده است. بر اساس این گزارش و به نقل از زندانی زارب، مسئولان زندان به او قول دادند در صورت آزار دراویش نسبت به تجدید نظر درباره درخواست آزادی مشروط او اقدام کنند. به گفته این کمپین، پیشتر یکی از دراویش محبوس در این زندان به نام الهام احمدی هم توسط یک زندانی دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. 5 درویش زن محبوس در زندان قرچک ورامین، سپیده مرادی، الهام احمدی، شکوفه یداللهی، سیما انتصاری و شیما انتصاری هستند. در جریان حمله مهاجمان مسلح به ساختمان وزارت مخابرات در شهر کابل، علاوه بر مهاجمان 7 تن کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. بر پایه بیانیه وزارت کشور افغانستان، در روز شنبه 3 تن از جانباختگان نظامی و 4 تن دیگر غیر نظامی بودند. این حمله پیش از ظهر روز شنبه با انفجار درب ورودی وزارت مخابرات آغاز شد و با تیراندازی مهاجمان ادامه یافت. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده و در حال حاضر هیچ فرد یا گروه دیگری مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مسعود نیلی احمدآبادی، رئیس هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، میگوید حسن روحانی رئیس جمهوری 6 ماه به او فرصت داده تا گزارشی از سیلاب‌های اخیر ارائه کند. آقای نیلی احمدآبادی که ریاست دانشگاه تهران را بر عهده دارد، این هیئت ویژه را هیئتی مستقل معرفی کرده است. به گفته آقای احمدآبادی، تهیه گزارشی از ماوقع، شناسایی عوامل آسیب زننده در سایه آموزنده از سیلاب‌های اخیر و در نهایت راهبردهای بخش‌های اصلی این هیئت خواهد بود. دولت حسن روحانی در حالی دستور تشکیل این هیئت ویژه را داده که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، هم پیشتر در دستوری جداگانه از سازمان بازرسی کل کشور خواسته بود تا ابعاد مختلف سیلاب اخیر را ارزیابی کنند. و کاخ سفید در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، از تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محمد بن زاید ولیعهد امارات متحده عربی خبر داد. به گفته این بیانیه، دو طرف درباره تأثیر فلج کننده تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران و همچنین تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. رویترز میگوید در این مکالمه تلفنی همچنین درباره نقش تعیین کننده امارات متحده عربی در بازار جهانی نفت نیز گفتگو شده است. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه صدور حکم پایان محکومیت محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، صدور حکم زندان برای ویدا موحد، یکی از زنان معترض به حجاب اجباری، طرح 4 اتهام امنیتی در پرونده امیر سالار داوودی وکیل زندانی و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر رأی به تجمیع احکام قبلی محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران داد و به گفته وکیل مدافع او بر اساس این رأی محکومیت آقای طاهری پایان یافته است. احمد خسروی، یکی از وکلای محمد علی طاهری، در این باره به رادیو فردا گفت:
ایشون 2 محکومیت 5 ساله داشت از 2 شعبه دادگاه انقلاب اسلامی که طی درخواستی که ما کردیم و طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری هر دوی این مجازات ها باید با هم دیگه جمع میشد و فقط یک مجازات که اشد باشه اون اجرا میشد و این اتفاق صورت گرفت و در مجموع که به 10 سال حبس محکوم شده بود 2 تا 5 سال، این 2 تا 5 سال شد 7.5 سال و با احتساب ایام بازداشت ایشون آزاد شدن و میبایست از مرداد ماه 97 آزاد میشدن که تا به امروز طول کشید. ایشون مرخصی نوروزی آمده بود که این حکم صادر شد و باید پرونده از شعبه 36 برگرده به اجرای احکام. وقتی که برگرده دیگه تمام مراحل آزادیش طی میشه و به صورت قطعی آزاده، ولی فعلا هنوز پرونده نرسیده است به اجرای احکام.
محمد علی طاهری از اواخر اسفند ماه 97 در مرخصی به سر می برد. او که اردیبهشت سال 90 بازداشت شد، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و رابطه نامشروع به 5 سال زندان، 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضرب شلاق محکوم شد. محمد علی طاهری در پرونده دیگر به افساد فعل ارز متهم و به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً نقض شد و در مرحله تجدید نظر به 5 سال زندان کاهش یافت. ویدا موحد، یکی از زنان معترض به حجاب اجباری، به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب به 1 سال زندان محکوم شد. پیام درفشان، وکیل مدافع او، گفت که دادگاه اسفند 97 این حکم را صادر کرده و حکم قطعی شده است. در زمستان سال 96 تعدادی از زنان ایرانی در حرکتی نمادین روسری‌های خود را در خیابان‌ها از سر برداشتند که به دختران خیابان انقلاب معروف شد. گیتی پورفازل، حقوقدان در تهران، درباره این قبیل اتهام ها و احکام میگوید:
متاسفانه تو کشور ما قانون آنچنان که باید حکومت نمی کنه. به همین دلیل ما معتقد هستیم که قوه قضاییه قوه مستقلی نیست. البته در قانون می دونیم که هر کسی که مورد اتهام قرار می گیره برای مجازاتش حداقل و حداکثری قائل هستن. اگر پیشینه کیفری نداشته باشن اون حداقل رو قاضی سعی می کنه که رعایت بکنه. ولی اون چیزی که از نظر حقوقدان ها مطرح هست این هست که اصولا قوانین نباید در حوزه زندگی خصوصی آدم ها دخالتی داشته باشن و حجاب یک از اون مواردی است که مربوط میشه به زندگی خصوصی افراد.
کیفرخواست امیر سالار داوودی وکیل زندانی صادر شد و پرونده او به شعبه 15 دادگاه انقلاب رفت است. این وکیل دادگستری که از 29 آبان ماه 97 زندانی است، به همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، تشکیل گروه برای براندازی نظام، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی متهم شده است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، درباره فعالیت‌های امیر سالار داوودی میگوید:
امیر سالار داوودی یکی از وکلای شرافتمند ایرانی است که در حوزه دفاع از دعاوی حقوق بشر بسیار فعال و پویا بود. ایشان کانالی به نام کانال بنروتوش داشت که یکی از مراجع و منابع خوب حوزه حقوق و امر وکالت در ایران در بین وکلای دادگستری به شمار می رفت. امیر سالار داوودی مرتکب هیچ گناهی نشده، هیچ تقصیری نداشته، بلکه ایشون بنا به قلم و دفاعی که در حوزه وکالت از متهمین سیاسی و امنیتی داشته، شوربختانه دچار این امر شده. بازداشت امیر سالار داوودی نشان میده که حوزه فشار بر وکلای دادگستری مستقل و شرافتمند شوربختانه بسیار وسیع و زیادتر شده. اقدامات موجود در بازداشت ایشون منطبق با قانون است و امری است در راستای فشار مضاعف بر وکلای دادگستری.
مختار زارعی فعال مدنی ساکن سنندج در شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر به توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. این فعال مدنی در سالهای گذشته با انتشار مطالبی انتقادی روی شبکه‌های اجتماعی علی خامنه ای را مخاطب قرار داده بود. از خود مختار زارعی درباره اتهام‌هایش بیشتر بشنویم.
در واقع مصداق هر دو اتهام یکیه، اونم یک نامه‌ای بود که من پارسال ایام عید سال 97 برای مقام رهبری ایران نوشتم. یک نامه سرگشاده بود که سه تا محور اصلی داشت: موارد نقض حقوق بشر، آزادی و دموکراسی، و بعضی از مسائلی که هم بیان کرده بودم مثل ترورهای حادثه‌گذار و قتل‌های زنجیره‌ای زندانیان سیاسی و الی آخر. این موجب شد که یک پرونده ای را در دادستانی علیه من باز کردم، بازداشت شدم. بعدش هم پرونده را از دادگاه به دادگاه فرستادم. ما محاکمه شدیم، خودم به هم دو تا وکیل محترم بسیار مفصل و تشکیلی توضیح دادیم که این نامه کلاً انتقاد هست. حالا ممکن این انتقادها درست نباشه، اما توهین نیست.
ذبیح الله رؤوفی، شهروند بهایی ساکن سنندج، روز 26 فروردین برای اجرای حکم تبعیدش راهی شهرستان میناب شد. او که 70 سال دارد، یک ماه پیش پس از پایان محکومیت یک سالش از زندان آزاد شده بود. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر، درباره احکام تبعید بهاییان میگوید:
ما پس از انقلاب دو نوع علی بهاییان در خصوص تبعید و مهاجرت اجباری داریم. یکی به صورت سیستماتیک هستش که دستگاه قضایی احکامی علی بهاییان صادر میکنه که همراه زندان معمولا زندانشون رو میگذارونن، بعد دوران تبعید رو بعد بگذارونن. و یک نوع ما تبعید و کوچ اجباری داریم در خصوص فشار نیروهای خودسر و یا روحانیت مساجد در مورد بهاییانی که در یک منطقه و یک شهر زندگی میکنن. این دو رفتار در خصوص بهایان طی سالهای پس از انقلاب بسیار زیاد بوده. به طور مثال ما زندانیان رجایی شهر ما داریم که بعضن از شهرهای مختلف مثل گرگان و یا شهرهای اصفهان، شیراز به زندان رجایی شهر منتقل شدن. یعنی هم ما شاهد این هستیم که افراد در زندان در تبعید هستن، و اینکه افرادی که زندانی بودن پس از دوران گذران حبسشون مجبور میشن به یه شهر دیگه برن.
و چند خبر کوتاه. مجتبی داداشی، دانشجوی ساکن سبزوار، شنبه هفته پیش در توییتر خود نوشت که باید برای اجرای حکم خود به اجرای احکام دادگاه انقلاب سبزوار برود و ساعتی پس از این توییت به زندان منتقل شد. این فعال دانشجویی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر و سران قوا به 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. مجتبی داداشی در پی انتشار یک ویدئوی انتقادی در بهمن ماه گذشته بازداشت شده بود. وکیل مدافع جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری زندانی، از لغو حکم شلاق موکلش خبر داد. محمد علی جداری فروغی به خبرگزاری ایلنا گفت که جعفر عظیم‌زاده به دلیل غیبت از مرخصی به 30 ضرب شلاق محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر لغو و به 7 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد. عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به آزار، بازداشت و حبس فعالان حقوق زنان که به طور مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند پایان دهند و در ادامه خواستار آزادی یاسمن آریانی، فعال مدنی، و مادرش منیره عربشاهی شد که حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شدند. و مجید مقدم، فعال مدنی، با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. او که از آبان ماه 95 زندانی بود، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 3 سال زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.